بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در حفظ این تعریفات و اصطلاحات جدی باشید و دقت کنید تا پس از این از تعبیرات ما و نقل عبارات دانشمندان اشتباه پیش نیاید. فعل در لغت عرب به معنی کار کردن است و در اصطلاح نحوی کلمه ای است که در افاده معنای مستقل باشد و علاوه هیئت کلمه دلالت بر یکی از ازمنه سگانه ماضی یا حال و یا استقبال داشته باشد و در اصطلاح علوم عقلی به معنایی است که اکنون توضیح داده ایم. این را چند سطر را به حساب تذکر این که لفظ مثلا قوه در اصطلاح حکما معنایی داره، در اصطلاح عموم مردم برای خودش معنایی داره، یا لفظ فعل را میبینیم در نحو طوری معنا میکنند، در بین لغت عرب زبان متعارفشون فعل را به یک معنا میگیرن و فعل در اصطلاح فلسفه به یک معنای خاص به کار میره. دیگه اشتراک لفظی الفاظ نسبت به معانی نباید برای انسان رهزن بشه. یکی از چیزهایی که باید محصل در اشتهای علمی بدون چیز توجه داشته باشه اینه که در هر رشته‌ای الفاظی را که در اون فن به کار میره باید توجه کنه که معنای خاصی که از اون لفظ در اون رشته و در اون فن مراد هست چیه، وگرنه برای هر کسی اصطلاحی هست که به قول ملای رومی هر کسی را سیرتی بنهاده ایم، هر کسی را اصطلاحی داده ایم. هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. اگر هر کسی را میخوای مدهش کنی باید به اصطلاح اونها را مد بفرمایید. الفاظ و عبارات مردم را، رشته های علمی را باید توجه داشت. ولذا چقدر خوبه که مثلا یک رساله‌ای در اطلاقات نوشته بشه، یک کتابی، یک مرقومه‌ای. حالا ما این رو در کارهای تحصیلی باران شدید شده و کفش‌ها و اینا همینجور اگه باشه دیگه الحمدلله رب العالمین. که این را در رابطه با کتاب‌های آقا تا حدی الحمدلله کردیم و حاضر داریم و انشاءالله اگر این معاصر آثار ادامه پیدا بکنه این را بنا داریم که همینطور پله به پله پیش ببریم. مثلا رساله اطلاقات نوشته بشه، اطلاق لفظ روح. مثلا روح را ببینیم که در هر رشته‌ای به چه معنای اطلاق میکنن. مثلا روح در اصطلاح فلسفه، روح در اصطلاح عرفان، روح در اصطلاح کلام متکلم، روح در اصطلاح طبیب. مثلا هر کسی روح در اصطلاح علم جفر، علم اعداد. یعنی هر کسی از این لفظ روح یک معنایی را مربوط به رشته خودش اراده میکنه. یعنی که به طبیب برمیخوری، به مادی برمیخوری، میگه روح مادیه، زود با او جنگ نکن. حالا که آقا نخیر، ما به ادله مختلف میتونیم اثبات کنیم روح مجرده. با این که یک کمی دقیق بشی میبینی که ایشون روحی را که ایشون مادی میدونه اتفاقا شما هم مادی میدونید. ایشون مرادش روح بخاریه، مربوط به روح نفس ناطقه نیست اصلا. وش اونی که داره باش مخالفت میکند دارد روح به معنای نفس ناطقه را حرف میزنه. با اون حرفی که با اون اندازه، چون طبیب دیگه، طبیب که دیگه در راه طبابت خودش در پی اثبات موجود مجرد که نیست آقا، که این کار فلسفه است. آقای فیلسوف وظیفه داره که در تقسیم بندی موجودات مراتب موجودات رو تبیین کنه، که می‌فرماید علم من، فلسفه من پیرامون موجودات نظام هستی هست که احوالشون رو تحقیق کنیم، اون طوری که هست بیان کنیم. وگرنه آقای طبیب که مدعی نیست که میخواد بیان تمام حقایق اسرار عالم بکنه، که او میگه من پیرامون بدن دارم حرف میزنم و در این بدن برسه به یک نقطه ای که به روح بخاری میرسه و بفرماد روح مادیه، نباید با او جنگید، نباید به سرش داد زد، حقم با ایشونه. شما هم در فلسفه روح مادی بخاری رو تایید میکنید، بعدن حرفش پیش میاد. بعد میبینید اومدیم در فلسفه روح به یک اصطلاح به کار میره، در عرفان که رفتیم باز روح برای خودش اصطلاح خاصی داره، معنای خاصی داره. قرآن تنزل الملائکت و روح، اینجا باز میبینیم چقدر میشه معنا کرد این لفظ را. غرض باید یک کتابی انسان در اطلاقات نوشته بشه، مثل این که جناب فارابی رحمت الله علیه یه رساله‌ای نوشته در اطلاقات عقل. بله، گویا فارابی باشه یا جناب خواجه طوسی باشه، یکی از این دو بزرگوار رساله‌ای اصلا نوشته در اطلاقات عقل. لفظ عقل به چه معنا میاد؟ الان میبینید لفظ روز را چقدر معنا مختلفه. شرع میفرماد یک روز باید روزه بگیری، روز شرعی از اذان صبح تا اذان مغربه. بعد اون آقا میگه بله ما برای فلانی بعد 10 روز کار کردیم. ایشون روزش چه روزیه؟ اون موقعی که آفتاب میاد بالا و از ساعت مثلا 7 سر کار شروع میشه، 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر، هنوز 2 ساعت داره به اذان، از اون ور 3 ساعت بعد از اذان گذشته کار شروع شده، 1 ساعت 2 ساعت قبل از اذان تعطیل میشه. میگه ما 1 روز کار کردیم دیگه. روز اصطلاح عرف را با روز در اصطلاح شرع را با روز در اصطلاح علم هیئت را باید از همدیگر تفکیک کرد، و روز در اصطلاح قرآن را با تفکیک کرد. حالا قرآن هم میفرماد که ما سماوات و عرض را در 6 روز آفریدیم. خب بعد جناب عالی درس خونده و هیئت خونده و حرف شنیده و دانشگاه رفته و خدایا آخه این روزی که ما الان میگیم 6 روز، این مثلا فرض به حرکت وضعی زمینه یا به حرکت انتقالی زمینه یا مربوط به حرکت یومیه معدل و نهار و دوائر موازی با اون هست. آخه اون روزی که اصلا آسمانی نبود، زمینی نبود، روزی وجود نداشت، یعنی چی ما در 6 روز روز آسمانها رو خلق کردیم؟ و حال این که مثلا این روز را میگیم، این شب را میگیم، این روز و شب اصطلاح علم هیئته که زمین به حرکت وضعیش شبان روز یک دور به دور خودش میگرده، نیم کرش کرست دیگه، وقتی چهره به طرف آفتاب میکنه روز میشه، وقتی پشت کرده رو برگردون شب میشه. اون وقت بحث بشه که خب حالا 6 روز چرا 6 شب نفرمون، یا مراد از 6 روز 6 روز و 6 شبش با هم باشه. هم میبینید که لفظ روز در اصطلاح قرآن فرق میکنه با اینجا، نباید اینها رو دنبال کرد. یا ما در روز قیامت شما را به محاکمه میکشیم، یوم القیامت. چقدر داریم در قرآن لفظ روز را، فارسی یوم عربی را، این رو میاد معنا میکنه به مطابق مفهوم عرفی که خودش از لفظ یوم در لفظ عرب و روز در اصطلاح فارسی مرتکز در ذهنشه، چون این معنا رو میبینه پس حالا میاد گیر میکنه. بعد حالا اون روز پس آفتاب چجوری در میاد؟ میگن که آفتاب اصلا در نمیاد، آفتاب که از بین میره، زمین متلاشی میشه، حرکت وضعی زمین که مثلا حالا سوال پیش میاد نه، حرکت وضعی زمین که به هم خورده و آفتاب و با ماه اینها که همه در هم ریختن، پس دوباره باز اون روز ما شما را برمیانگیزانیم این روز یعنی چه؟ اینه که اینها همه زیر سر اینه که این شخص این لفظ روز در اصطلاح معنای عرفی عام خودش را برده در معنای قرآن به لفظ قرآن تحمیل میکنه، اونجا هم یه ترجمه قرآنی لفظ روز را در ترجمه میخونه، مترجم بنده خدا چه کار کنه؟ نمیتونه تفسیر کنه که، و ایشون مجبور تو ترجمه زیر اون آیه سطری ترجمهش رو بنویسه، زیر یوم لفظ روز میاره و این آقا بر اساس معانست او با روز انسوی یا با روز حیوی یا با عرض، اینها چقدر در بحث دهو العرض این رو من خدمت آیون عرض کردم، ناله کردم آقا جان روی لفظ عرض دقت بفرمایید، روی عرض لفظ سما دقت بفرمایید، عرض در اصطلاح قرآن را با عرض در اصطلاح هیئت را از همدیگر تفکیک کنیم. اونی که الان در بین مردم لفظ زمین و لفظ آسمان مرسوم است، لفظ زمین و آسمان در علم هیئت و قرآن که فقط علم هیئت که نیست که فقط بخواد بر مبنای هیئت حرف بزنه، قرآن کتاب نظام آفرینشه که عالم طبیعت و این زمین کذایی در مقابل کرات بیکران نظام هستی که اصلا به حساب بیچاره نمیاد و اینها رو که نباید بیاد به قرآن تحمیل کنید آقا، که حتی نه اینکه عموم مردم بندگان خدا، حتی خواص هم لباسی ها هم بندگان خدا تی نفرمودن حرف اطلاقات را، اطلاقات در هر رشته ای را، و بعد باید ببینیم که مردم در هر رشته ای به چه مفاهیمی به نحو متعارف روزمرگیشون حش دارن و الفاظ از کجا به کجا میره، و این اشتراک الفاظ و ندانستن معانی الفاظ را در بین هر طائفه‌ای به معنای خاص اون طائفه خیلی گرفتاری پیش آورده. این همه الان صوفیگری که پیش آمده، و این کتابم داریم قبلا به عرضتون گویا درس رسوندیم که از یک اشتباه پیش آمده، از یک اشتباه که لفظ صوف در اصطلاح یونان، چون لفظ صوف با سین اینطوری به صورت صوفه در عربی داریم اما صوف به این کلمه ما نداریم، این لفظ چون از یونان به معنای دانش بود و یواش یواش فیلسوف دوستار دانش و آهسته آهسته، نه اینکه عرب رسمی داره، عرب اجازه نمیدی که کلمات لغات دیگر زبانهای دیگر مستقیما وارد در زبان ایشون بشه، ایشون میگه ما باید سر این کلمه یک کمی بلایی در بیاریم، یه تغییر تحولاتی بدیم بعد وارد در علم لغت عرب کنیم و عربی ازش استعمال کنیم. کاشان چیکار کنیم؟ میگه کاشانو بگو کاسان. خب اینم روشش. بعد اونجا صوف در اصطلاح یونان را میخواییم بیاریم در عربی حرفشو بزنیم، چیکار کنیم؟ عرب میگه که باید یک کمی سرش بلا در بیاریم، چه سینش رو با تبدیل به سات کنیم. این نه اینکه این لفظ سین تبدیل به سات شده، آدم بره در لغت عربی بگرده ببینه صوف با سات معناش یعنی چی، میری صوف با سات رو نگاه میکنه میبینه به معنای پشمه، ولی خبر نداره که آقا که این صوف با سات به این طرز عبارت این ریشه ادبی عرب نداره، این از لفظ صوف با سین یونان اومده و آقای عرب سینش رو تبدیل به سات کرده آورده در عربی خودش به کار میگیره. این آقا میره و حالا میره که نگاه میکنه که فرض مثلا حدیث داره چه داره، نقل میشه که بله ما صوفی هستیم و یعنی دانش هستیم، دوستار دانشیم، فیلسوف کم کم دوستار دانش، یعنی چی؟ صوف رو میره تو لغت میگیره، صوف شده پشم، بعد یواش یواش میبینی سر و ریش او یک هیولای عجیب و غریبی شده که ما صوفی هستیم. از کجا این همه گرفتاری پیش آمده؟ الان شما کم در اجتماع از این حرفا ندارید که این طوری که به بنده گزارش دادن در تهران چه قوقاییه، اصلا چه آشفته بازاریه این وضعیت صوفیگری، چه آشفته بازاریه، همه از چی پیش آمده این همه گرفتاری ها؟ از یک اشتراک لفظی. این رو مثل جناب ابو ریحان بیرونی بیش از هزار سال قبل تذکرشو داده که آقا بدونید که صوف با صاد ریشش از صوف با سینه و این عربی نیست، این لفظ یونانیه. یونان صوف یعنی صوف در اصطلاح یونان یعنی دانش، و جناب فیلسوف که میشه دوستدار دانش. بعد ما اون از اینجا آوردیم و با ساتش کردیم. بدونید صوفی یعنی اون کسی که اهل دانشه، اهل معرفته، اهل علمه، اهل کماله. اون یاشم یای نسبت صوفی. شما چی هستیم؟ ما صوفی هستیم، یعنی اهل دانشیم، اهل کمالیم، اهل معرفتیم. این لفظ آمده به یک تطور. بعد آقا میره به لغت عرب مراجعه میکنه، سین با صوف با سین رو کرده و صوف با سات، اونجا ریش و پش و چه چیزها درست میشه. حالا یا لفظ سبلت که بارها به عرض رسوندیم که هنوزم که هر روزی ما گرفتار این اجتماعی قضایی هستیم دیگه. نمیبینید مگر این همه بله محاسنشون سبیلشون چه اشترگاه پلنگی دارن درست میشن؟ چرا؟ بگه امیر المؤمنین اینجوری میکرد. خب کجا حدیثم داره که حضرت وافر و سبله بود، همین اول سنن و نبی جناب علامه طباطبایی رو که باز میفرمایید، همون حدیث اول راجع به چهره مبارک پیغمبر اکرم آمده که ایشون کثیر و سبله بود، وافر و سبله بود. سبله اون روز، سبله اون روز اطلاق میشد به محاسن. بعد یواش یواش آمدن بین موی صورت و با موی پشت لب رو جدایی انداختن. بعد موی پشت لب رو کردن سبیل، و سبیل از کجا گرفته شده؟ از سبله باسینه، در اون لغت عرب تو متن حدیث که امیرالمؤمنین کثیر و سبله بود، یعنی سبیل ایشون خیلی کثیر بود، بلند بود، پرپشت بود، مثلا وافر و سبله بود. بعد آهسته آهسته به چه اشترگاه پلنگایی در آمده و کار به جایی کشیده که اجتماع به چه شکلی در میاد، به چه بافتی اصلا در میاد. اینه که اطلاقات دانستن خیلی مهمه. اصلا یک کتاب نوشته بشه به راجب اطلاقات. این حالا تو کتابای آقا داریم الحمدلله، همه را به لطف الهی آدرس دارم، تمام لغات. مثلا این لغت در فنون علم به چه معنا، در اونجا چطور، در اونجا چطور. بله آدم هر لغتی که میشنوه، قرآن میخونه، یه لغت عربی رو میبینه، ببینه که این لغت در اطلاقات به چه معانی آمده، در اصطلاح فلسفه چیه، در اصطلاح عرفان چیه، در اصطلاح قرآن چیه، در اصطلاح منطق چیه، در اصطلاح علم روز چیه، و امثال این تعبیراتی که هست. به این خیلی کار میرسه. و الان بر اساس نداشتن این کار بسیار مهم، خیلی اشتباهات پیش آمده و گرفتاری ها داریم راجع به این مطلب. خیلی خوب، اینم یه مقداری وقت شما رو برای این درد دل بگیریم. در این درس تا اندازه‌ای به ماده و صورت آشنایی پیدا کردیم و به معنی قوه و فعل پی برده ایم، که دیگه قوه و فعل در اصطلاح فلسفی، نه قوه و فعل در اصطلاح خدمت شما عرض کنم که دیگر، مثلا قوه در مقابل ضعف نه، فعل در مقابل مثلا ضعف نه، خیر اینطوری، یا فعل به معنای کار کردن نحوی نه، یا حتی فعل در اصطلاح متعارف لغت عرب هم حتی نه. فلاسفه لفظ فعل رو برای خودشون یه معنای خاصی دارن که مراد از فعل در مقابل قوه است. یعنی چی؟ یعنی اگه یه موجودی داشتیم که استعداد و آمادگی اون رو داشت که میتونست یه کمالی رو به دست بیاره و فعلا این کمال رو نداره اما میتونه که به دست بیاره، میگیم پس ایشون فعلا این کمال رو بالقوه داراست. اگر حرکت کرد و مانع پیش نیامد و یا با حدوث مانع رفع مانع کرد و به مقصد رسید و کمال رو یافت، میگیم حالا به فعلیت رسیده. این دیگه قوه و فعل به این معنا. و فرق میان ماده نخستین و ماده دوم را دریافتیم که هرچه برای خود صورت فعلیه نوعیه دارد و ماده برای صورتهای دیگر است، اون رو ماده دوم گویند. الان خودش تعریف ماده دومه. هرچه تخم مرغ خودش یه صورت فعلیه ای داره. یعنی چی؟ این الان برای خودش یه موجودیه، یه کمالی داره، حالاتی داره، جسم است، طول داره، حجم داره، عمق داره، وزن داره، رنگ داره، چه داره، استعداد این داره که صورت‌های جوهری دیگر رو هم قبول کنه. پس این تخم مرغ میشه الان با اینی که هست، با این صورت نوعیه‌ای که داره، حالا صورت نوعیش رو با دیگه خیلی بحث بشه، آیا صورت نوعیش مثلا بسیطه یا مرکب است، دارای مزاج یا دارای مزاج نشده، صرف امتزاج داره، این طوری باید بحثای جداگانه بشه. باز هرچه که صورت برای خود صورت فعلیه نوعیه دارد و ماده برای صورتهای دیگر است، که الان همین تخم مرغ را میفرمایید که این صورتی که الان داره آمادگی اینو داره که بشه مرغ، پس مرغ میشه صورت دیگر. و ایشون این صورتی که الان بالفعل داره، این آماده هست برای اون پذیرش صورت بعدی. پس اینی که الان هست رو میگیم ماده ثانیه. ولو همین تخم مرغ رو بازش کنی، باز میفرمایید ایشون مرکب است از ماده اولا که قابلیت محض بود با صورت فعلیه‌ای که الان دارا هست. و ماده نخستین صورت نوعیه ندارد، بلکه محل صورت نوعیه است که ماده نخستین، مثلا این هسته خرما، ای الان خود اون مادهش، عرض کردم داریم به روش مشروع الان حرف میزنیم، خود اون ماده این هسته خرما یعنی اون آمادگی و قوه‌ای که توانست این صورت رو بپذیره، اون قوه که اون خودش صورت نوعیه نداره، خود ماده اولا در متن ذاتش صورت نوعیه نداره، اما میتونه که محل واقع بشه برای پذیرش صورت نوعیه، که صورت نوعیه بیاد او رو تحصلش بده ماده را. وگرنه در درس‌های قبل برسوندیم که الان شما در روی کره زمین بگردید در آسمون ها، یه چیز رو نمیتونید پیدا بفرمایید بگید این ماده هست و هنوز صورت نوعیه پیدا نکرده، اون نمیشه، چون ماده بدون صورت نوعیه تحصلی نداره، وجود نداره. هر چه الان اجسام پیدا میفرمایید، اینها دارای ماده اولا هستند با صورت جسمیه نوعیه‌ای که الان فعلا داره، که از او اثر خاص صادر میشه. اون وقت راجع به ماده با صورت تعبیر به محل میکنن. محل اطلاق بر اون جوهری حقیقتی میشه که خودش جوهره، اما بدون جوهر دیگر تحصل نداره، ولذا او رو تعبیر به محل میکنن، برخلاف موضوع که موضوع مثل جوهر موضوع میشه برای عرض، این دیوار موضوع میشه برای رنگ دیوار، که دیوار هم خودش ذاتاً مستقله، هم نیازمند به این عرض نیست، ولی عرض نیاز به او دارد که تا در او تحقق پیدا کنه، که اگر این جوهر نباشه این عرض یافت نمیشه، ولذا اینجا جوهر رو نسبت به عرض تعبیر به موضوع میکنن. موضوع اونیست که از عارضش مستغنیه، اما محل اونیست که جوهر هست ولی نسبت به اون که بر او عارض میشه و وارد میشه از اون مستغنی نیست. وگرنه ماده بگه که صورت علمیه رو صورت نوعیه جسمیه رو نداشته باشم خودم تحقق دارم، نمیتونه. اما برخلاف این دیوار، این بدون این که رنگم بهش بزنید، بله این خودش استقلال داره، ولذا موضوع نسبت به عارض استقلال داره و محل نسبت به حال اون که درش حلول میکنه مثل صورت نوعی جسمیه استقلال نداره، نیازمند ذاتیه به اوست. اینه که میفرماید ماده نخستین صورت نوعیه نداره خودش، بلکه محل صور نوعیه است که و در اونها، بلکه محل صور نوعیه است و در اونها نهفته است، یعنی در صور نوعیه. الا هر چه شما ببینید همه صورت نوعیه هستن، از آب، خاک، جماد، نبات، حیوان، هر چه اجسام، در تمام اینها ماده اولا خوابیده است، قابلیت محض. فلذا بهش بگی که حالا این صورت رو دی اینجا گرفتی، میشه که از دستش بدی صورت دیگر رو بفرستیم؟ حرفی نداریم، ما قابلیت محض هستیم، هر چه به ما بدید به او تقید پیدا نمی کنیم، با او هستیم، بدون او هم نمیتونیم باشیم، مگر اینکه یه صورت دیگری بگیریم، این صورت قبلی رو خلعش کنیم، که حالا باید بحث بشه که اون خیلی حرف میخواد. ببینیم آیا سیر استکمالی عرضی است یا سیر استکمالی طولی، و حرفا پیش میاد که اجازه بدید رد بشیم، الان خیلی ضرورت نداره. و به قول شیخ رئیس ابن سینا، ماده نخستین مانند زن زشت روز که همواره خود را در نقابهای صورتهای نوعیه پوشیده داره، بله، که از او تعبیر میکنم به حیولا، بله، که در اصطلاح دیگر عجوزه، بله، عجوزه. و لذا هر کسی رو در اجتماع ما ببینن که ایشون به هر رنگی که بیاد در میاد، با هر کسی بشینه رنگ او رو میگیره، و فلان کس خیلی آدم عجوزه ایه، بله، این از این ریشه ماده اولا گرفته شده، که ماده اولا یه عجوزه ایست که با هر صورت علمیه، با هر صورت نوعیه ای بخواهید ایشون جمع میشه و با همه کس میسازه، از هیچ کس رو بر نمیگردونه. اینو تعبیر میکنم به عجوزه، بله. و یکی هم از قدیم حیولا، ماده اولا، ماده نخستین. الان اسامیشم درس بعدی میگیم. از این جهت آن را زشت رو تعبیر کرده است که فعلیتی برای او جز پذیرفتن صور نیست و کمالی جز این پذیرفتن نداره. خود ماده اولا هیچ کمال نداره، فقط تنها یک کمال داره که پذیرای خوبیه. به تعبیر آقایون یک فعلیت داره که فعلیتش همون فعلیت قبوله، وگرنه به غیر از قبول هیچی کمال دیگر، هیچ ارزش دیگری نداره. من اون صفرم که هیچ ارزش ندارم، ولی صدها سرحد صدها و هزارم، الف از نیروی من الف کرده. وگرنه اگر باز عدد صحیح رو از کنار صفر بگیری، باز میگه باز ما همون صفرم که هیچ ارزش ندارم. شعریه در مورد صفر. حیولا این طوریه، تا با عدد صحیح صورت جسمی نوعیه هست خونده میشه، به محض اینکه با عدد صحیح نباشه هیچ خونده نمیشه. حالا این بحثای فلسفی پیش میاد، این حالا که شما حرفشو میزنی، اون وقت اون حرفای بله قیامت که پیش میاد، چون حیولا ماده است برای صور نوعیه جسمیه، پس صور مثالیه رو نمیپذیره، صور عقلیه رو، صور علمیه رو نمیپذیره، چون ماده محضه، ماده جای پذیرش مجردات نیست، فقط جای پذیرش اجسام و صور اجسام است در نظام هستی. اون وقت بحث قیامتی که مطرح میشه، آیا به این معنا که کل این اجسام نظام هستی اونچنان نابود و متلاشی میشوند که دیگه ولی قابلیت محضه حیولای اولا مطلقا با هیچ صورت جسمیهی نداشته باشه که قابل جمع باشه، و یا این که نمیشه؟ باز اینه که حالا اون بحثای فنی در فلسفه پیش میاد، منتها دیگه اینها رو خیلی نمیشه که بله با آقایانی که قیامت اونجوری را اعتقاد دارن در بیافتی. بله بهترین را سکوت و حرف نزدنه، خیلی سر به سرشون نگذارید. حالا هر جور قیامتی رو قبول دارن، بالاخره گناه نکنن، در راه خدا باشن، مردم آزاری نکنن، آدم خوب باشن، عیب نداره. حالا هر جور اعتقاد دارن دارن دیگه. در قیامت هم به یک تعبیری هر کسی به مقدار معرفت خودش حقایق رو میچشه، حالا معرفتش این مقداره. او خیال میکنه که آسمون ها و زمین را از بین میبرن که قیامت برقرار بشه، خب حالا اعتقاد پیدا بکنه. همچنین ایست که برای اعتقادیشون واقعا در واقع آسمان و زمین رو نابود کنن، که هیچی نابود نمیشه. حالا ایشون بعد خود یه چند روزی در پنداریه، بعد چشمشو باز میکنن میبینن نه از این خبرها نبود، به هر حال حالا از این مقدارش هم میترسه، بترسه، مردم آزاری نکنه، گناه نکنه، خیانت نکنه، اجتماع سالم بمونه، حرفی نداری. اما یک کسی بخواهد که عقاید حقه الهیه رو دریابد روی اساس، اون حرفای حکیم به حکمت را در جان خودش بنشاند، دیگه برای اون سوال پیش میاد که اگر ما اجسام را، این نظام طبیعت را، هر جسمی اعم از جزئی یا کلی، حجیمش یا صغیرش را در نظر بگیریم، که ماده اولا داره با صورت نوعیه جسمیه آیا قیامت برقرار میشه؟ کل این صور جسمیه متلاشی میشن؟ اگر صور جسمیه به طور کلی متلاشی شدن، پس دیگه هیولا بی صورت میمونه. اونگاه میشه که هیولا بقا داشته باشه یا نداشته باشه و حرفایی که پیش میاد برای اهلش. منتها انشالله جناب عالی از این مبنای ماده اولا و صورت جسمیه به این معنا وارد در بحث شریف حرکت جوهری میشوید و انشالله برای شما به طور یقین قطع این حقیقت تجلی بفرماید که اصلا جسم را که وقتی میخواهید تعریف بفرمایید، میفرمایید جسم به تعبیر آقا جون حرکت آین اینه که مشا، چون که جسم را حرکت را در اعراض میدونن، در کم، در کیف، مثلا قد در حرکت، کیفیت در حرکت، زمان و مکان در حرکت، وضع در حرکت، مثلا چون که حرکت رو در اعراض میدونن و در حرکت هم شش چیز نیاز داره که یکی از اونها موضوع هست، ولذا مشا قبل از این که بحث حرکت را بررسی کنه مجبوره که اول موضوع حرکت را که جسم است را درست کنه. موضوع حرکت را، چون حرکت استکمالی به این معنا فقط در اجسام راه داره، در مجردات به غیر از نفس ناطقه انسانی و نفس حیوان در قوس صعود حرکت استکمالی راه نداره. مجردات عقلیه اونها حرکتشون بر اساس تجدد امثاله، حرکت حبیه، حرکت تکمیلیه، ولذا حرکت استکمالی مربوط به این نشأه است. چون حرکت استکمالی را مشاء در پیرامون عرضها میدونه، از کم و کیف و اعراض نیازمند به موضوعی هستند به نام جسم، ولذا مشاء مجبوره که اول در فلسفه جسم رو اثبات کنه، بعد از اثبات جسم بحث حرکت رو پیش بکشه، بگه که آیا این جسم در کمش، در کیفش، در وضعش، در زمان و مکانش حرکت داره یا نداره. اون وقت حرف از حرکت‌های انتقالی پیش میاد، وضعی پیش میاد، حرکت‌های کرات پیش میاد به خصوص، بعد میایید تو داخله این کرات تو جزئیات بازم میبینید حرکت‌های نقلیه متعارف مردم، روز جا به جایی، موجودات، حیوانات، رفت آمدها، اینها همه درسته. پس این تمام اینها روی کی پیاده شده؟ روی جسم پیاده شده. اون وقت اول جسم رو بحث میکنه که جسم چه حقیقتیه، بعد از بحث جسم حالا بحث میکنه که حرکتی که روی جسم واقع میشه در اعراض این حرکت چگونه است. اما اون کسی که به اینجا رسیده که اصلا اونی که اساس کار هست حرکته، ولذا برد محضر قبلا هم رسوندیم که آقا در معرفت نفس از دو طریق سیر میکنه، یکی از راه حرکت حرف پیش میبره، دیگری از راه علم. بحث علم را یک گوشهی بهش زدیم و دوباره درش بسته شد. الان داریم بحث جسم رو مقدمه میگیریم که انشاءالله درس 44 به بعد اونجا بحث علم و صور علمیه و معقولات مطرح بشه. اما بحث حرکت رو ماشاءالله از درس 6 که گذشتیم، درس 7 و 8 به بعد و 10 11 و اونجا دیگه بله بحث حرکت شروع شده همینجور، و همینجور الان در حرکتیم، یعنی حرکت ما رو به حرکت در آورده. بعد به جایی میرسیم که جسم فرع بر حرکته، اصلا عکس مشاست کاملا. مشا حرکت را متفرع بر جسم میدونه، اما حکمت متعالیه مبنای رسیم و شریف حرکت جوهری جسم را متفرع بر حرکت میدونه. چرا؟ برای اینکه شمای آقای مشا که جسم را اثبات کردی به قول خودت به ماده و صورت، به ماده و صورت ما با ادله قطعیه تام که هیچ نمیشه این ادله را بگید نقص داره ردش کرد، با ادله قطعیه کذایی اثبات کردیم که هم صورت جسمیه نوعیه آن به آن در تحول ذاتیه، در تبدل ذاتیه. اصلا یوم تبدل الارض غیر الارض، دم به دم جسم تبدل وجودی داره، یعنی تبدل ذاتی جوهری داره. و گرچه بعضی از آقایان در جسم به تعبیر آقایون مشام ماده و صورت، ماده رو ثابت کردن، صورت رو متحرک دانستن، اما جناب مرحوم آخون سر رو متعلهین حرکت جوهری را هم در صورت جسمی نوعیه و هم در ماده هر دوتا پیاده کرده، و چه خوش پیاده کرده. بعد ایشون می فرماید که روی این اساس اصلا خود جسم یعنی حرکت، اصلا جسم یعنی حرکت، حرکت جوهری، البته یعنی حرکت، نه حرکت در اعراض و قد این درخت بلند میشه این نه، کیفیت این درخت کم و زیاد میشه این نه، اون حجم او، رنگ او، وزن او، مثلا اینها نه خیر، اینا حرکت در اعراضه. اون حرکت جوهری که مربوط به صورت جسمی نوعی درخت و مربوط به ماده درخت است، اصلا خود حرکت جوهر است، اصلا خود حرکت جوهره. که اسم این جوهر را به نام حرکت را ما میگذاریم جسم، که ولذا بحث جسم در فلسفه حکمت متعالی جناب صدر متعلهین بعد از بحث حرکت مطرح میشه. اول حرکت درست میشه، بعد جسم درست میشه، و رضا اصلا معکوس شده با روند بحث آقایان مشا. این یک تحولی است که حرکت جوهری در فلسفه ایجاد کرده. اون وقت آقا در گشت در حرکت گویا در 17 تا موضوع سنگین در مورد عالم مثال، در مورد معاد جسمانی، در مورد معراج جسمانی، در مورد خدمت شما عرض کنم که ربط حادث به قدیم، در مورد اجسام، در مورد حدوث نفس ناطقه، به خدمت شما عرض کنم به نظر شریف جسمانیت الحدوث، در 17 مسئله بسیار بسیار سنگین فلسفی همه را متفرع بر حرکت جوهری کرده. می فرماد اینا همه زیر سر برکت حرکت جوهری است. اگر حرکت جوهری رو کسی در نشأه طبیعت و تجدد امثال رو در ماوراء طبیعت و عالم طبیعت با هم، چون اون خیلی وسیع تره که حرکت جوهری در متن طبیعت، تو دل تجدد امثال واقع میشه. تجدد امثال هم در نشأه طبیعت هم در ماوراء طبیعت، و بالاتر از اون حرکت حبی خداوند که فخلقت الخلق لکی اعرف کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، اگر کسی به سر این حرکت درست برسه، حرف معاد جسمانیش حل، حرف معراجش حل، حرف حدوث نفس ناطقه به جسمانیت الحدوث حل، ربط متغیر با ثابت حل، و فرمایشاتی که پیش میاد. عرض کردم حدود 17 موضوع سنگین را فرع بر بحث حرکت جوهری دارن، و الان هم آقا در دروس معرفت نفس داره بحث حرکت رو طوری طی میفرماین که اون مباحث آینده روی این بحث جریان پیدا کنه. بعد هم انشاءالله بعدها، این که الان عرض میکنم اینجا بحث جسم رو نظر نهایی آقا ندونید، برای اینکه آقا قبل از اینکه بحث جسم رو مطرح بکنه اول بحث حرکت رو مطرح کرده، ولذا دقیقاً روند معرفت نفس در این مسیر هم شبیه حکمت متعالیه جناب صدر متعلهینه، شبیه اسفاره. ایشون هم اول حرکت رو مطرح کرد بعد بحث جسم رو پدید آورد. الان هم تازه هم که داریم بحث جسم رو پیش میکشیم، جسم به روش مشار داریم پیش میرویم، وگرنه جسم در اصطلاح حکمت متعالیه و در اصطلاح آقا در گشتی در حرکت، اصلا جسم یعنی چی؟ جسم یعنی حرکت جوهری. این الان ذهنتون باشه، جسم یعنی حرکت، منتها نه هر حرکتی، حرکت تجسمی، نه حرکت تجردی. حرکت ماورای طبیعت حرکت هست، اما حرکت تجردیه. اما در نشأه طبیعت حرکت هست، این حرکتش تجسمیه. الان همین مقدار در ذهن مبارکتون باشه که ولی به دقت که فکر نفرمایید نظر قطعی آقا در مورد جسم که آیا مرکب از ماده و صورت هست یا مرکب از اجزاء صغار صلبه هست یا اتم هست یا چه هست، حتی این بحثایی هم که در علم روز اتم شکفته شده تبدیل شده الان به الکترون، امتنان پروتون، چه اونها رو دوباره شکفتن و چی شده و الان کجا رسیده، اینها هیچ کدام بیان حقیقت جسم در اصطلاح حکمت متعالیه نیست. جسم در اصطلاح حکمت اصیل یعنی حرکت متجسم. اینو داشته باشید تا انشالله در رساله گشت در حرکت و در همین کتاب اگر توفیق یافتیم بپرورانیم، که حالا اگه با این وضعیت پیش بریم معلوم نیست که تا کی بتونیم در خدمتتون باشیم، که جسم حرکت متجسم است. حالا الان رساله گشت در حرکت رو اگر دارید آقا جان، صفحه 268، 269 تا 270 اینها رو نگاه بفرمایید، منتها خیلی حرف داره. به این اندازه نگاه به عبارت کنید کار در نمیره، حرف تمام نمیشه که، خیلی اونجا باید براتون حرف بزنید انشاءالله. لعلالله یحدثو بعد ذالک امرا. خب و کمالی جز این پذیرفتن ندارد، زیرا که آثار عالم ماده همه از صور نوعی است. قبلا هم فرمودید دیگه، شیئیت شیء به صورت اوست نه به ماده او. شیئیت شیء قطعا کمال او، حقیقت او، آثار وجودی او همه مربوط به صورته. اگر آتش گرم میکند به خاطر صورت جسمی نوعیشه، وگرنه ماده آتش گرم کننده نیست، ماده آب خنک کننده نیست، ماده هوا مثلا چه این تأثیر رو نداره، چون ماده اولاد در همه جا به یک معناست، قابلیت محض است. بله ماده ثانیهش را اثر خاصیه، چون ماده ثانیه ماده اولا با اون صورتی که فعلا با هم داشتن میشن ماده برای صورت بعدی. خب این صورتی که الان هست این صورت برای خودش اثر وجودی داره، ولذا ماده ثانیه دارای اثر وجودی هست، چون ماده ثانیه مجموع ماده اولا و صورت نوعیه اولیه. و چون صورت نوعیه برای خودش اثر وجودی داره، پس به لحاظ این صورت میشه گفت ماده اولا دارای اثر هست، کمال داره ماده ثانیه، اما ماده اولا هیچ کمالی اصلا نداره. این اصطلاح آقایان مشاء. و الان هم که این درس بعدی هم شروع میکنیم دیگه یه مقداری به اصطلاحات آقایان گروه های دیگر مادیون اینها هم آشنایی پیدا بکنیم، تا حالا انشالله یه مقدار جلو رفتیم، ببینیم اگر به لطف خدا جانتون به ما القا کردید و خواستید یه چند جلسه ای رو، مثلا یه 7-8 جلسه ای رو کمتر و بیشتر راجع به بحث جسم براتون حرف بزنیم که اصلا ما اصلا از جسم چه میخواهیم و خلاصه ما چه کاره ایم در نظام هستی و این اجسام یعنی چه، هر چه که میبینیم چیه. این خیلی عزیز من، این بحث جسم در اصطلاح حکمت متعالیه که زیر سر مبنای رسین حرکت جوهری هست، خیلی آدم رو کوک میکنه، خیلی اصلا بحث حضور و مراقبت رو قوی میکنه. و چه عجب که الانم یادم اومده آقا در اون رساله گشت در حرکت از اون 17 موضوع سنگین یکی اصلا خود توحید صمدی را هم میفرماید اگر کسی به سر حرکت جوهری دست پیدا بکنه به توحید صمدی قرآنی دست پیدا میکنه. خیلی بها داره حرکت جوهری، خیلی بها داره. درس 38 وقت داریم آقا جان، چند سطری بخونیم. در درس گذشته چنان که گفته ایم تا حدی به تعریف ماده و صورت و مفهوم قوه و فعل آشنا شدیم، در این درس نیست به دنباله درس گذشته سخن میگوییم. میدانید که به سبب ارتباط اقوام و ملل به خصوص در جهان کنونی اصطلاحات و لغات فنی زبانی در زبان دیگر رائج شده است، به ویژه زبان غربی ها در شرقی ها که در کتاب های تازی و پارسی نیست بسیاری از واژه های غربی به کار رفته است. اکنون برخی از اون لغات را در این مطلب، اعنی ماده و مادی که در کتاب های علمی به کار رفته است، معرفی می کنیم که این خودش الان یک نحوه معنای همون عرض کردیم اصطلاحات و اطلاقات الفاظه که الان دیگه بحث لغوی شده تقریبا. الان از اون بحث سنگین فلسفی جسم و جسمانی داریم در میان، گرچه بعد زود میرسیم باز بحث فلسفی میشه. در زبان فرانسه ماده را ماتریر میگوین و در لغتنامه های فرانسه به ماتریر ظاهرن، ولی به فارسی را ترجمه کردن به ماده. یک تعبیر هیولا، پیکر، مایه، اینا علی اسم ماده اولاست. پیکر بله، مایه، مایه نخستین مثلا، مایه دومین، و عنصر، چیزهای جسمانی، ولی اینم یک لفظ، چیزهای جسمانی، چیز در همه اجسام این چیز هست، بله، چیزهای جسمانی، جسم. حالا چه عجیب، خود مادرم تعبیر به جسمم کردن. خب بعد یه وقتی کتابی کسی رو بخونه بعد ایشون راجب ماده داره حرف میزنه به لفظ جسم بیاره، آدم چقدر گرفتار میشه وقتی ندونه مقصود ایشون از این لفظ جسم چیه. بعد میاد یا بر مبنای حرکت جوهری جسم رو حرکت متجسم میگیره، یا میاد روی مبنای مشا جسم رو مرکب از ماده میگیره با صورت. و حال اینکه اون آقایی که این کتاب رو نوشته و لفظ جسم رو به کار برده، مراد ایشون از لفظ جسم ماده اولا بود. اصلا کجا به کجا، فهمیدن حرف مردم هنره، رد کردن هنر نیست. بله این اصلیه عزیز من، هر کتابی وارد شدید مال هر کسی، فهمیدن حرف مردم مشکله، خیلی هم سخته. بله در جادم دست به قلم بکنه نظرات این اون رو رد کنه، این هنر نیست. اون کسانی که نقادن هنرمند نیستن، خیال میکنن هنر دارن. اگر تونست جستجو کنه، کنکاش کنه تمام الفاظ عبارات اشخاص را به مطابق اون چه که میخواد معنا بکنه هنرمنده، نه اینکه یه چیزی خودش داره و تو ذهنش معانی داره الفاظ مردم بگیره زود دست به قلم بگیره و بعد بر علیه دیگران رد بنویسه. چه کاریه؟ الان اینجا عنصر را میفرماین چیزهای جسمانی. الان این چیزهای جسمانی رو بند و شما بشنویم چی رو میگیم؟ میگیم چیزهای جسمانی. خب یعنی آفتاب، اینا همه چیزهای جسمانی هستن دیگه. ولی اینکه چیزهای جسمانی یعنی ماده اولا، اصلا اون ماده جسم. سبب، اینم خیلی حرفه، سبب نوعا سبب در علت به کار میره، اما چرا اینجا ماده رو چرا سبب گفته طرف؟ باید ببینیم مقصودشون چیه. چرا موضوع، خب یه وقتی بگم ماده موضوع بحث فلسفه خوندیم، موضوع مال عرض و جوهره، ماده و با صورت جسمیه را به محل و موضوع تعبیر، به محل و حال تعبیر میکنن. چطور شده علی آقا میگه موضوع؟ اصلا موضوع، مطلب، انگیزه، مطبوعات، چه اصطلاحات مختلف. این فهمیدن حرف مردم مشکلی اینجا. خب و ماده و مایه نخستین را ماتریر، بله پریمیر اگر درست خونده باشم گویان، و طرفدار اون را که فقط به وجود ماده اعتقاد دارد و غیر اون را قائل نیست ماتریالیست گویان، و اون را ترجمه نمودند به مادی. این ماتریال، مادی، دهری، معتقد به وجود ماده، لاغیر، که هرچه هست فقط ماده است دیگه، غیر ماده نداریم. و ماتریالیسم یعنی عقیده بر این که هرچه هست ماده است و چیزی ماورای ماده نیست، حتی روح مثلا ماده است، که همین بحث رو ما در جلد سوم معرفت نفس همین اخیراً با عزیزان کی بود درسی که داشتیم میگذراندیم، که اگر اونها هم گفتن روح مادیه، مراد روح بخاریه. چه اینکه خود امیرالمؤمنین هم توی حدیثی داریم که میگه روح در بدن شبیه گلاب در گل رو میمونه. خب قشنگ مثل این که اصلا مادی شده، وحدت عددی شده. کدوم روح؟ حق با امیرالمؤمنینه، روح بخاریه. این دیگه روح رو اینجا تو حدیث نباید معنا کنیم به نفس ناطقه کذایی که وگرنه چطور میشه که صدر متعلهین ای به میلیاردها برابرشون بفرمایید، نمیشه قیاس بفرمایید با امیرالمؤمنین؟ ایشون بفهمه که روح مجرده، با ادله اثبات بفرماد، امیرالمؤمنین متوجه نباشه؟ نعوذ بالله که نمیشه. پس معلوم میشه آقام روی حساب حرف زده. روح معلوم میشه که در بدن شبیه گلاب در گل رو میمونه، یعنی مراد روح بخاریه. الان هم اینجا این آقایون میگن که بله، حتی روح مثلا ماده است. خیلی خوب، الان بایشون نجنگیم، شاید حرفشون را محمل صحیحی هم باشه. میگن ما تا اینجا رفتیم یافتیم، ما یک بدن یافتیم و در این بدن یک روحی یافتیم، اون روح هم مادیه، بیش از این نیافتیم. خیلی خوب، حالا باید دعوا باش بکنیم که آقا ما بیش از اینا رو داریم، شما لطف بفرمایید تعالی همین اندازه بهش بگید توقف نفرما، اما داد رو سرش بکشیم این مقداری که فهمیدی رو بیجا فهمیدی نمیشه گفت. فقط تنها دادی که سرش داریم، سرزنشش میکنیم، اینه که چرا مادی شدی و همین اندازه وایستادی، ولی اینکه شما که رفتن به بالاترها رو استعدادشو داری چرا نمیری؟ دعوا فقط برای تعالی و گفتنه. خلاصه عقیده بر اینکه عالم ماده است و لاغیر و برخی از اصطلاحات و لغات متأخرین را نیز پس از این درباره ماده عنوان خواهیم کرد. شیخ رئیس در فصل 13 مقالت نخستین فن نخست طبیعیات شفا گوید زی مقراطیس و پیروان او بر این رأی‌اند که مبادی عالم به طور کلی، یعنی عالم به کلیت، مبادیش چیان؟ جرم‌های کوچک سفت و سختی هستند که بر اثر صلابت و نداشتن خلأ تجزیه نمی‌شوند و عدد آنها پایان ندارد و در فضایی به حسب مقدار بی پایان پراکندند و همه آنها در تباع جوهرشون مانند هم، در تباع که حالا بعد هر پیش میاد، الان متنشو بخونیم، در تباع جوهرشون مانند هم و در شکلهایشون گوناگونند. اون طبعشون یک جوره اما شکلشون با هم دیگر مختلفه، بعضی ها مثلثن، مربعن، مسدسن، مخمسن و چه، و همیشه در فضا در حرکتن و اتفاق می افتد که یک گروه از اونها با هم برخورد می کنن و از اون عالمی درست می شود و عالمهایی مثل این عالم که به شمار بی نهایتن. اینم خیلی حرف، عالم به شمار بی نهایتن، اینم خیلی حرفه، در فضای بی پایان هستن و با این رأی خود که در پیدایش کلی عالم از تصادم و تراکم اجرام خرد مذکور به اتفاق قائل است، در پیدایش امور جزئی چون حیوانات و نباتات قائل به اتفاق نیست، که انشاءالله فردا برستون میرسونیم. فردا آقا جان اگه سلام میفرمایید دیگه همین صبح در خدمتون باشیم، چون عصر میریم تهران. دوره قبل ساعت ظاهرا 9 بود فرمودی، الان هم اگه همون باشه باشی در خدمت. فردا جمعه است دیگه نه؟ بله 9 خوبه همون، یا میخواید عوض کنی؟ بله ساعت 9 در خدمت شما میفرمایید.